بر هزاران سرورم، پیشی تو خم سازم سرم، خواهم خمیرت را برم تا پیشی چگدان مادرم، خواهم خمیرت را برم تا پیشی چگدان مادرم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی همراهی ما باشد.
بی ادهن خشبه تانه نیست.
استاد
دیگه کار کن خوبه. استاد جون این روستی گفت داری خشلو هم آوازه و دروازه همه این تو کیم چکر هم آوازه راست هم دروخ
هست خوش فهمیدیم قطعیم دوست مراجعه خیلی زیخشنیم
ها چی خیلی کنی؟ چی خیلی نکنی؟
تقدیر نصیب ها استاد
تقدیر
خاک نصیب و تقدیر نصیب ها استاد جان بو میگن که تو درخت نجیم شمال نمیشه ها؟
نه تو شمال نشه درخت نمیشه
ها بخواه میگن همی سخوان از دهانی لغمان خوش ها همی اصلی واقعه را خودت مدن اقل که چی گپ شده گرده چی گپ شده مجا
اصلی واقعه الان یعنی همین ماشینی مره دیدگین کن
شما دو گب نیست
ماشینی ما چی
شما می دوشن به شهر حواسی ماشینی شما رو میخوردم
او رحمت اگه ماشین از دور
بود دقیقت ماشین بود همین 300 میرم
او رحمت عروی 300 میرم اینه که من عروی 200 رفت حساب دارم عروی 200 رفت حساب دارم خیلی عروی 200 رفت حساب دارم 200 رفت حساب دارم که
ما چی خشید؟
ای پیشون بیار گلا آدم هم خیلی پیدوشید سرازا ترمز اجی قیدم در تقدیر ترمز نمی کپا
ترمز هوی شیده بوده دا
ترمز نمی کپا
وزدخ ترمز برامه دا
وزدخ ترمز برامه دا ما او گلی آدم ها نزنم گفتن نگاه کنم این طرف دا با یا آدمی دیگه نمیدونم چون این آدمی بسیار رو نزنم گفتن طرف یا آدم ها داشتم
او چکه طرف یا آدم ها داشتی که اونجا میگن به حساب 51 آدم مرده گیا
51 اما طرف یا آدم ها رفتم که این بدبخت یا آدم ها طرف یا 50 نفر به دوار با 51 نفر نمیشه و
با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید ما و مخاطبان بود. همکنون ویژه برنامه طلوع آزادی رو میشنوید.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده با قسمت دوم ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در قسمت قبل به طرح این سال پرداختیم که تحول منتهی به پیروزی انقلاب در ایران در سال 1979 واجد چه ویژگی‌هایی بود که آن را برای تقریبا تمامی تحلیلگران کارکشته و مجرب سیاسی داخلی و خارجی و نیز برای سیاستمداران برجسته دنیا غیر قابل پیش‌بینی کرده بود. در پاسخ به این سال به دو نکته کلیدی پرداختیم. اول اینکه یکی از دلایل مهم ناتوانی تحلیلگران از فهم انقلاب اسلامی ایران و به تبع عدم پیشبینی پیروزی انقلاب اسلامی ماهیت دینی اعتراضات مردم بود. سبقه دینی و ایدئولوژی مذهبی انقلاب ایران برای متفکران و دولت مردان غربی که با عینک سکولاریسم و لائیسیسم تحولات ایران را نظاره می کردن قابل فهم نبود، به این دلیل که آنها تصور نمی کردن در ربع آخر قرن بیستم بار دیگر دین به اساس‌های سیاسی و اجتماعی زندگی بشر بازگشت کند و بتواند انسجام بخش معترضین در برابر ظلم و استبداد و وابستگی باشد. متفکران و دولت مردان اردوگاه چپ هم به این دلیل که دین را افیون توده‌خوان می‌دانستند و نقشی برای آن در آگاهی بخشی و تشجیع مظلومان علیه ظالمان و استعمارگران قائل نبودند، نمی‌توانستند تحولات انقلابی را تبیین و آینده را پیش بینی کنند. دومین نکته‌ای که در قسمت قبلی در تبیین چرایی عجز متفکران و تحلیلگران از فهم و پیش بینی انقلاب اسلامی در ایران مورد اشاره قرار دادیم، پیش قراولی روحانیت به ویژه نقش خاص آیت الله خمینی رحمت الله علیه در شکل گیری و به ثمر رساندن انقلاب بود. آنها درک دقیق و صحیحی از مناسبات دین و حکومت در تاریخ ایران نداشتند و به ویژه به شناخت جامعی از شخصیت امام خمینی در این مناسبات دست نیافته بودند. حال در ادامه مبحث قبلی در این قسمت قصد داریم به یکی دیگر از وجوه برجسته و ممتاز انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان، یعنی وجه خشونت پرهیزی انقلاب اسلامی ایران بپردازیم. در ادبیات سیاسی جهان بین انقلاب و خشونت پیوند تنگ و تنگی وجود دارد. به عبارت دیگر انقلاب که متضمن سرنگونی نظام سیاسی حاکم و جایگزین نظام سیاسی جدید است، خشونت را در ذات خود دارد، چرا که انقلاب بزرگترین و جدیترین مظهر تعارض و تقابل بین دو جریان سیاسی در سطح ملی و حتی بین المللی است و امکان ندارد این تقابل بدون خونریزی به پایان برسد. خشونت در این معنا عمدتاً معطوف به رفتار نظام سیاسی حاکم است، چرا که نخبگان حاکم قدرت را در دست دارند و با کمک ابزارهای قهریه مخالفان خود را سرکوب می کنند. اما خشونت در انقلاب محدود به کنش و اقدام دولت مردان و نظام سیاسی حاکم نیست، چون در بسیاری از انقلابها معترضان برای غلبه بر نظام سیاسی حاکم و یا در واکنش به خشونت آنها دست به خشونت متقابل میزنند. به همین دلیل در همه انقلاب‌های دنیا هزاران و بلکه میلیون‌ها نفر در این تقابل سیاسی جان خود را از دست دادند. در همه موارد این تقابل و خشونت ورزی به پیروزی انقلابیون هم منتهی نشده است. به عبارت دیگر خشونت هم در انقلاب‌های موفق و هم در انقلاب‌های ناموفق وجود داشته است. هرچند غالباً حجم و گستره خشونت در انقلاب‌هایی که به پیروزی انقلابیون منجر شده به مراتب از انقلاب‌های ناموفق بیشتر بوده است، اما به گواه تحلیلگران سیاسی انقلاب اسلامی ایران استثنایی بر این قاعده است. انقلاب ایران آرام‌ترین و غیر خشونت بارترین انقلاب در قرن 20 بود، قرنی که در آن ده‌ها انقلاب در کشورهای مختلف به وقوع پیوست و میلیون ها نفر جان خود را در این راه از دست دادند. البته ذکر این نکته در همین جا ضرورت دارد که در آغاز قرن 21 گونه جدیدی از انقلاب ها در دنیا به وجود آمد که وجه برجسته آنها غیر خشن بودنشان بود. به همین دلیل به آنها انقلاب های مخملی گفته شد. اما در قرن 20 انقلاب اسلامی تنها انقلابی بود که با حداقل خشونت شکل گرفت و مهمتر از آن اینکه به پیروزی دست یافت. در مورد اینکه انقلاب اسلامی ایران یکی از غیر خشن‌ترین انقلاب‌های جهان در قرن 20 بود، اختلاف نظری در میان کارشناسان و تحلیلگران نیست. اما در تبیین چرایی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که شاه به دلیل عشق و علاقه‌ای که به مردم داشت حاضر به اعمال خشونت گسترده علیه معترضین نشد. خود شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ که یکی دو سال پس از سقوط آن را منتشر کرد همین ادعاها را مطرح و تلاش کرده است چهره‌ای مهربان و مردم دوست از خود به نمایش بگذارد. اما واقعیت ماجرا اینگونه نیست، چرا که شاه در طول سالهای سلطنت خود بارها به کشتار مردم دست زد. کشتار دانشجویان معترض به ورود نیکسون به تهران در دسامبر 1953، سرکوب بازاریان مخالف کودتا، کشتار مردم در قیام 15 خرداد مصادف با ژوئن 1963 و سرکوب نیروهای چریکی مخالف نظام در اواخر دهه 40 شمسی و ایجاد فضای روب و وحشت در سالهای آغازین دهه 70 نمونه‌هایی از اعمال زور و خشونت از طرف شاه علیه مخالفان بوده است. اینکه شاه در دو سال منتهی به پیروزی انقلاب نتوانست مردم را سرکوب کند ربطی به رحم و شفقت وی نداشت، بلکه متأثر از دو مؤلفه بود. یکی تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا در دوران کارتر و کاهش حمایت وی از شاه، و دیگری ابتلای شاه به بیماری سرطان و کاهش اعتماد به نفس وی. حتی تیره شدن نسبی روابط ایران و آمریکا در دوره کارتر هم عامل اساسی در عدم اعمال خشونت گسترده علیه مخالفان نبود، چرا که پس از چند بار ملاقات بین شاه و زمامداران آمریکا و به ویژه رایزنی‌های برژنسکی در نهایت کارتر متقاعد شد از شاه برای سرکوب مخالفان حمایت کنند. پس دلیل اصلی کاهش چشمگیر خشونت و خونریزی در انقلاب اسلامی چه بود؟ بدون اغراق شاید بتوان علت اصلی کاهش خشونت و خونریزی در انقلاب 1979 را در شخصیت دینی و اخلاقی و منش سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه جستجو کرد. همانطور که لحظاتی پیش اشاره کردیم، خشونت در یک تحول سیاسی دو وجه دارد. یکی مربوط به نظام سیاسی حاکم است و دیگری مربوط به مخالفان و معترضان. واقعیت این است خشونت ورزی فرایندی همافزایانه دارد. خشونت به ذات خشونت می آفریند، اما امام خمینی رحمت الله علیه با اتکای ایمان کامل به آموزه‌های دین اسلام که بر اساس آن خون مردم از ارزش و حرمت بسیاری برخوردار است تلاش کرد هم از طرف مخالفان خشونت پدید نیاید و هم با تکیه بر خشونت پرهیزی مخالفان و نیز استفاده از فرصت‌های دیگر مانند آگاهی بخشی عمومی و مبارزه توده‌ای و نیز جلب حمایت‌های بین‌المللی سطح خشونت رژیم را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. منش و روش امام خمینی رحمت الله علیه در خشونت گریزی در فرایند مبارزه محدود و منحصر به وقایع انقلاب نبود، بلکه وی با اتکا به مبانی دینی و پرهیز از تصمیم گیری های مبتنی بر هیجانات زودگذر و بهره‌مندی از هوش سرشار سیاسی از همان جوانی خشونت گرایی را آفت مبارزه سیاسی می دانست. او زمانی که مبارزات گروه فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی در دهه 1940 جریان داشت، با روش مسلحانه آنها موافقت نکرد. حتی در قتل کسروی که صراحتاً به مقدسات اسلامی توهین می‌کرد، هرگز حاضر نشد حکم ارتداد یا فتوای قتل را صادر کند. امام خمینی رحمت الله علیه با مشی مبارزه مسلحانه گروه‌هایی مثل سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکای فدایی خلق در دهه 1960 هم مخالفت کرد. این در حالی بود که نظام سیاسی استبدادی و وابسته شاه همه راه‌های مبارزه قانونی و مسالمت آمیز را بسته بود. امام خمینی رحمت الله علیه در اواسط دهه 1970 با اتخاذ یک استراتژی جدید در مبارزه سیاسی علیه رژیم استبدادی و وابسته شاه نقش مؤثری در پیروزی انقلاب و کاهش خشونت در آن فرایند داشت. تا قبل از آن مبارزات معترضین رنگ و بوی براندازانه داشت، اما روش مورد استفاده مخالفان برای براندازی رژیم مبتنی بر خشونت و جنگ مسلحانه بود. رژیم استبدادی و وابسته شاه که پشتیبان به حمایت آمریکا و نیز درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات پیشرفته نظامی و امنیتی بود، با عکس‌العمل شدید و خشونتباری جوانان مبارزی را که دل در گروی مبارزه مسلحانه و براندازی رژیم شاه داشتند را سرکوب کرد، به نفعی که در اواسط دهه 70 دیگر هیچ صدای مخالفی شنیده نمی‌شد و همه معترضین قل و قم شده بودند. در چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه با هوشمندی زاید الوصفی، با بهره‌مندی از فضای مساعدی که در جهت رعایت حقوق بشر در دنیا به وجود آمده و از این رهگذر رژیم شاه به شدت تحت فشار قرار گرفته بود، توانست فاز مبارزه توده‌ای را جایگزین مبارزه مسلحانه کند. این استراتژی جدید دست شاه را برای سرکوب مخالفان تا حد زیادی بست. میشل فوکو، فیلسوف، تاریخدان و متفکر فرانسوی، از اعتراضات انقلابی مردم ایران در سال 1979 تحت عنوان انقلابی با دست‌های خالی یاد کرده است. مردم بدون خشونت ورزی و تنها با اتکا به ایمان و اراده خود و مشت‌های گره کرده رژیم شاه را به چالش کشیدند. شاه در برابر این استراتژی منفعل شده بود، چرا که توجیه خشونت ورزی دیگر برایش آسان نبود. امام معتقد بود استفاده از روش‌های خشونت آمیز و مسلحانه نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، چرا که مخالفان رژیم در دنیا به عنوان تروریسم شناخته می‌شوند و حرف منطقی مردم در این هیاهو که رژیم هم به آن دامن خواهد زد شنیده نمی‌شود. دوستان عزیز، دومین قسمت از ویژه برنامه روایت شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را تقدیم شما کردیم. امیدوارم همواره سالم و شاد و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهداری شما.
همراهان گرامی، در این لحظه یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، همراهان عزیز، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده یک گوهر. در برنامه این هفته از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما بزرگواران هستم. دعوت میکنم همراه ما باشید. اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه. شنونده های عزیز و ارجمند، اگر به یاد داشته باشید در هفته گذشته ما مهمان محترمی داشتیم، سرکار خانم زهرا دانشور، مدیر عامل صنعت سازی پلیمر هما. ادامه گفتگوی ما در این هفته با مهمان عزیز ما تقدیم حضور شما می‌گردد. همراه ما باشید. سرکار خانم زهرا دانشور، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه یک گوهر و مهمان محترم این برنامه ما شدید. سپاسگزار هستیم. بفرمایید با شنونده‌های ما صحبتی داشته باشید تا در ادامه در خدمتتان باشیم.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، زنده باشید. تشکر می کنیم. در هفته قبل ما با شما مختصرا آشنا شدیم، از تحصیلاتتان، مسائل خانوادگی و فرزندانتان و از شرایط کاریتان. حالا به عنوان اولین سوال می خواهیم که از شما بپرسیم که چقدر از شبانه روز شما مشغول کار هستین و چه تایی میره در خدمت خانواده؟
سوال سخت شد.
بله، چون حتما بیشترش بیرون هستین.
دقیقا. ما به دلیل اینکه کارمون گسترش پیدا کرده، گفتم خدمتون کار فعلا گسترش پیدا کرده بعد از تقریبا 17 سال.
بله.
و بیشتر وقتمون رو در واقع ما سر کار هستیم. ما از ساعت 5:30 صبح همسرم که بیدار میشیم، در واقع آماده میشیم بریم سر کار، تا ساعت اگر که جلسه نداشته باشیم تا ساعت 5:30 بعد از ظهر.
بله.
اگه جلسه داشته باشیم که احیانا تا هر هفته یکی دو بار جلسه تو اتاق بازرگانی توی در واقع سازمان سمت هر جا باشه، تقریبا تا ساعت 8:00.
بله، درست است. خب در این میان تکلیف فرزندان شما چی میشه؟ نیازهای روحی، روانی، تربیتی، آموزشی اونا برآورده میشه یا خیر؟ چون پدر و مادر مشغول هستین دیگه.
بله، دقیقاً درست میفرمایید. ما در واقع کنترل را دور داریم.
بله.
در این حال که سر کار هستیم، به بچه‌ها هم دائم در ارتباط هستیم، ولی وقتی که میرسیم خونه کلاً سعی میکنیم وقتمون رو با بچه‌ها باشه، تکلیفاشون رو نگاه میکنیم، مرور میکنیم. بچه‌ها الان دیگه بزرگ شدن.
چند ساله هستن؟
یکیشون 13 سالشه، یکیش هم 11 سالشه.
بله.
و به خاطر همین مسئولیت رو به عهده گرفتن، خودشون تکالیف انجام، ما فقط چک میکنیم، بهشون رسیدگی میکنیم و پنجشنبه جمعه مون ولی کلن در اختیار بچه‌ها هست.
بله، انشالله که موفق باشین. فکر میکنین که آیا مسیر آینده کاری، تحصیلی و شغلی فرزندانتان همین مسیر پدر و مادر باشه؟ یعنی
همه دوست دارن بچه‌ها راه پدر مادرشون ادامه بدن، ولی این دیگه تصمیم در اختیار خودشونه که اصلا این رشته ما رو دوست دارن یا دوست ندارن.
بله درست است. خب فکر میکنین یک خانم تا چه میزان لازم و نیاز است که در اجتماع حضور داشته باشه و دنبال پیشرفت و ترقی باشه؟
به نظر من مرد و زن نداره. به نظر من بایستی زن ها یعنی تعیین جنسیت نباید بکنن.
بله.
واقعا باید همه زن ها دوش به دوش مرد ها تو اجتماع باشن، کار کنن، چون واقعا خانم های ما همه توانمندن. همه توانمندن.
بله.
توانایی که توی خانم ها هستش به جرأت میتونم بگم اگه بیشتر از آقایون نباشه کمتر نیست.
بله. خب با توجه به عناوین شغلی که شما دارین دقیقا میشه بفرمایین چی کار میکنین؟ کارخانه تان چه بخش هایی داره؟ چی کارهایی اونجا انجام میشه؟ شما چی کاری را انجام میدین؟ همسرتان چی کاری را انجام میدن؟ و چقدر ایجاد شغل کردین با دیگران؟
ببینید ما کلن از اولش که دو نفری شروع کردیم.
بله؟
با هم به قول معروف سه نفر شدیم، شروع کردیم و بعد از فکر میکنم هلوش نه بعد هی زیاد شدیم، شدیم 10 نفر و اینها. بعد 5-6 سال که شروع کردیم، در واقع اولین شرکتمون همین صنعت‌سازی پلیمر هما بود که سال 84 زدیم. این شرکتمون هلوش 10-12 تا پرسنل داشت.
بله.
و تولید انواع سبد و جعبه و پالت و مخزن و بشکه، یعنی صنعتی کار میکنیم.
درست.
در اختیار کارخونجاتی مثل صنایع غذایی، صنایع لبنیات، صنایع به قول من سردخونه ها، باغدارا، تمام اینا از ما تهیه میکنن سبدهاشون. و بعدش اومدیم سال 95 بود که شرکت اصلیمون هستش که هولدینگ به نام اون هستش، شمس جاوید رو زدیم که این شرکت در آبادان هستش، تولید انواع مواد اولیه کامپاند، وکس، اوبیوان و پالت هم اونجا تولید میکنیم برای پتروشیمیا و بشکه های سلاییه، اونم برای پتروشیمیا میزنیم.
ببخشید تا ادامه صحبتتان فراموش نکنین، واژه هایی را که نام بردید کوتاه کوتاه مختصر تعریف کنید.
آها. ما کامپاند هایی که تولید میکنیم در زمینه تولید انواع مواد اولیه ای هستش که در تولید انواع محصولات پلاستیکی استفاده میشه. یعنی مواد اولیه تولید محصولات پلاستیکی. بله. وکس روان کننده است.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اینکه تو تمام دستگاه‌هایی که کارخونجاتی که تولید در واقع پلاستیک دارن، تولید لوله، سبد، نایلون، نایلکس، قطعات خودرو، هر چی که در زمینه پلاستیک باشه.
بله.
و همچنین رنگ روان کننده میذارن که تو دستگاه گیر نکنه.
بله.
روان میشه، حرکت میکنه، میره به سمت قالب. اوبیوان شفاف کننده ای هستش که به همین مواد میزنن و جنس شفاف میشه. شما وقتی یه محصولی رو از جمله مواد پلاستیکی مثلا یه سبد.
بله.
شما خریداری میکنین میبینی یکی شفافه، یکی نه کدره.
بله.
در صورتی که دوتاش هم سفیده. اونی که شفافه شفاف کننده بهش خورده، یه افزودنیه تو این صنایع استفاده میشه. بعد در کنارش اومدیم کارخونه دیگه همونی که ماشین سازی هست زدیم و هلوش 250 تا پرسنل داریم.
بله. در آبادان هست؟
آبادان و مشهد.
مشهد. ماشین سازی چی؟ اینم باز میتونیم؟
بله، ماشین سازیمون هم هستش که تو انواع و اقسام ماشین های تو زمینه پلاستیک، تو قطعات خودرو، اکسترودر و در واقع ماشین های اینجکشن، ماشین های فیلم بلوینگ، تمام اینها رو تولید میکنیم که همه اینها بازم برمیگرده به صنعت پلاستیک.
بله.
یه سری ماشین ها هستن که در واقع کیسه نایلونایی هستش که زیپ داره سرش.
بله.
از اونا میزنه، سفره میزنن، کیسه های فریزر، کیسه های زباله، سبد، جعبه، قطعات خودرو، لیفتراک، همه اینا رو.
بله. شما دستگاه ها رو تولید میکنین.
بله.
بعد کارخانه های دیگه که باز تولید کننده اون جزئیات هستن از شما میخرن.
بله بله
بله درست است.
و صادرات هم داریم.
شما تولید کننده و صادر کننده هستین.
بله.
درست است.
بله.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، توانایی‌شان ندارند و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه‌ها را باور نکردند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش.
خب حالا کارخانه های شما در دو شهر مشهد و آبادان است، چطوری اینا مدیریت میشن؟
سخته ولی دیگه چاره ای نداریم. در واقع کارخونه اصلیمون که در آبادان هستش، همسرم دائم در رفت آمد هستن اونجا و مشهدم که من میچرخونم.
شما میچرخانید.
بله.
بانوی فعال، کارآفرین، مدیر و مدبر
در خدمت هست.
فکر میکنین که چقدر بردباری و صبوری نیاز است برای یک بانو که بتونه به مرحله‌ای برسه که پا به پای یک مرد حتی بیشتر از او در یک حرفه و شغل سخت بتونه کار کنه و زیر بار خستگی شانه خم نکنه؟
خیلی به نظر من صبر حرف اولو میزنه، چه تو محیط کارت، چه بله. تو محیط زندگی. و واقعا هرچی شما صبورتر باشی، موفقیتت، آرامشت، امنیتت چندین برابر میشه.
بله.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
خب کارهای جزئیات روزانه‌ای که شما انجام میتین، بالاخره او تولیدات دستگاه‌ها مهندسای مخصوص میرن انجام میتن، بالای سر کار هستن. خود شما در طول روز چی کاری انجام میتین؟
ببینید ما در طول درسته مهندسا همه انجام میدن، بچه‌ها همه همکاری دارن، بزرگی دارن، ولی در حضرت بایستی میگن بالا سر کار خودت باشی.
درست. بله درست است. بله.
ما از صبح که هستیم باورتون نمیشه تمام کارا رو از صفر تا صدش رو چک میکنیم.
درست است.
به طور خودکار حتی شده پای دستگاه ها رو چک میکنیم، تولید ها رو چک میکنیم، بعد فروش هامون رو چک میکنیم، حتی ما با شرکت ها زنگ میزنیم صحبت میکنیم، راضی هستن از ما نیستن.
بله بله.
به طور کامل
نظرسنجی مهمترین بخش است،
چون پرچم هر شرکتی مشتریشه.
بله.
به خاطر همین ما تمام مدت برنامه‌ای که داریم، یعنی همسرم که مدیریت کل رو به عهده دارم و ایشون خیلی سرشون شلوغه، اصولا تمام قراردادهایی که چه خارجی چه داخلی ایشون انجام میدن.
بله.
و گردوندن چند تا شرکت واقعا خیلی سخت مدیریتش، مخصوصا که بخوان از راه دور انجام بدن. و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که من یه انقدر خیالش از بابت این شرکتی که اینجا داره راحت بکنم.
بله.
که با فراغ دل و با آرامش بیشتر بتونه به کارهای دیگرش برسه. از صفر تا صد شرکت اینجا هماش دست منه و تمام وارداتش و صادراتش هم در واقع تمام کار بازرگانیش رو من انجام میدم.
بله. خب انشالله که موفق باشین. وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسیده. انشالله در هفته آینده باز هم ما در خدمت مهمان محترم ما خانم دانشور خواهیم بود و این گفتگو انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. شما هم یک خدافیزی با شنونده های ما داشته باشین تا هفته آینده باز هم در خدمتشان باشین.
انشالله که بتونم در خدمت همه عزیزان باشم. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما.
زنده باشین.
و امیدوارم که بتونم در هفته دیگه باز در خدمت شما و عزیزان باشیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستانی شنونده با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک میشویم. همکنون تکراری همسفران رو میشنوید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیو تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. در سال 2024 قانون‌های امتحان رانندگی در قلمرو روسیه تغییر خواهد کرد. عزیزان همراه، همان گونه که می‌دانید قسم زیاد مهاجران کاری آسیای مرکزی و خصوص تاجیکان محض در ساحه نقلیات جمعیتی کار می‌کنند. مهاجر یگان کار نیابد هم می‌تواند ماشین را به اجاره گرفته همچون تاکسیست کار کند و به همین راه رزق و روزی خود را به دست آورد. اما برای مشغول شدن به رانندگی در قلمرو روسیه مهاجر حتما باید حجت رانندگی روسیه را داشته باشد. همساله برخی قانونها در قلمرو روسیه تغییر کلی میکنند و برخی قانونهای دیگر باشد اندک دیگرگون میشوند که در هر دو صورت برای مهاجران مشکلات را به وجود می آورد. یکی از این قانون ها امتحان رانندگی است که در سال جاری میلادی یعنی سال 2024 تغییرات به آن وارد خواهد شد. سامانه آیلا تیجه می نویسد در سال 2024 ترتیب گرفتن حجت رانندگی برای مهاجران در فدراسیون روسیه تغییر می یابد. موافق قرار حکومت روسیه از 1 اپریل سال 2024 ترتیب گرفتن حجت رانندگی روسیه برای مهاجران کاری تغییر می یابد. شخصان خارجی که از جمله مهاجران کاری شهروندی فدراسیون روسیه را به دست آورده اند یا اجازه رسمی در این کشور را دارند، پس از 1 فوریه سال جاری میلادی نمی توانند با حجت رانندگی که از کشوری دیگر گرفتند در قلمرو روسیه رانندگی کنند. اگر از سنه وارد گشتن شخص با قلمرو روسیه بیش از یک سال گذشته باشد، باید گفت که قرار مذکور با شهروندان روسیه نیز دخل دارد که از کشوری دیگر حجت رانندگی گرفتند. مهاجران کاری و شهروندان روسیه که از کشوری دیگر حجت رانندگی گرفتند، عهده‌دار می شوند که حجت رانندگی خود را با حجت رانندگی نمونه روسی عوض نمایند. برای گرفتن حجت رانندگی دوباره امتحان سپاریدن شرط و ضرور است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همون گونه که می دانید یکی از سببهای اساسی جاری نمودن قاعده های نو در رابطه با گرفتن حجت رانندگی و گفته مسئولین در آن است که رانندگان خارجی یعنی مهاجران کاری اکثرا از سپردن امتحان رانندگی و گذشتن از تشخیص طبی سرکشی می کنند. شخصانی که می خواهند ماشین های بارکش یا اتوبوس را اداره نمایند باید در برابر دانش نظریوی همچنین دانش عملی خود را ثابت نموده حداقل یک سال سابقه کار در ماشین سبکرو یا بارکش را داشته باشند. در روسیه صدها زادگان تاجیکستان تابعیت این کشور را دارند و همه این قانون‌ها به آنها نیز دخل دارند. قبلاً وزارت امور داخلی روسیه اعلام کرده بود که به آنهایی که با وجود گرفتن دعوتنامه به کمیسریت نظامی حاضر نشده اند اجازه امتحان رانندگی ندهند. این وزارتخانه در اطلاعیه گفته بود که طرح قرار وزارت در این باره در صورت قبول شدنش ممکن است از ماه اپریل سال 2024 حکم اجرا بگیرد. از این پیشتر میخائیل چرنیکوف رئیس بازرسی دولتی اتومبیلی روسیه پیشنهاد کرد آنهایی که از دعوت به خدمت سرکشی میکنند با امتحان رانندگی راه داده نشوند. چرنیکوف گفت آنهایی که دعوتنامه گرفتند ولی با کمیسریت حربی حاضر نمیشوند دیگر نمیتوانند گواهی نامه رانندگی بگیرند یا آن را عوض کنند و یا ماشین هایشان را ثبت رسمی نمایند. به قول میخائیل چرنیکوف فهرست چنین آدمان را آنها در دست دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. باید گفت که در اکثر منطقه های روسیه در تاکسی، اتوبوس و دیگر نمودهای نقلیاتی جمعیت کار کردن مهاجران را منع کرده بودند، ولی نارسایی شدید رانندگان باعث گشت که دوباره مهاجران کاری را به این ساحه جلب نمایند. به قول ایرینا زریپاوا نماینده شورای جمعیتی روسیه، مشکل نارسایی رانندگان در ساحه نقلیات جمعیتی از اول سال 2023 سر شده، امروز در این ساحه حیاتن مهم از 500 هزار تا 2.5 میلیون کارگر نمی رسد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه و خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه کم گشو پدر و مادر تربیت شد ای خدای جان نیست قدر وطنم بیده که ملتی من از وطن به وطن شد ای خدای جان نیست قدر وطنم بیده که ملتی من از وطن به وطن یکی در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک بخدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد ای خلق تاجیک بخدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد تاجیک بچه این و خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه این و خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه کم گشو با پدر و مادر تربیه گشو ای خدای جان دیس قدر وطنم بیده که ملتی من از وطن به وطن شد
قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شد.
خب همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
هدیه ماجراجویان واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
پرسا
به نام خدا. سلام، احوالتون چطوره؟ شبتون بخیر. این مسابقه پرسا است که میشنوید. پرسا یه مسابقه انتخاباتیه که هر شب به 3 نفر جایزه میده. امروز هم با رادیو ایران همراهی کرده باشید، حتما میدونید که امروز هم 3 تا سوال براتون پخش شده و گزینه های مختلف هم ارائه شده. اگه هر کدوم از این سوال ها رو جواب درست داده باشید، یه امتیاز گرفتید. پس اگه به 3 سوال پاسخ درست داده باشید، در واقع 3 امتیاز رو کامل گرفتید. خب حالا این 3 امتیاز به چه دردی میخوره؟ خب معلومه دیگه، تو قرعه کشی امشب شانستون بیشتر میشه. ما هر شب به 3 نفر 300,000 تومان جایزه میدیم، یعنی هر نفر 300,000 تومان. جا نمونید. دوستان خوبم، ما هر روز 3 سوال در برنامه پرسا مطرح میکنیم. شما میتونید با پیابک فقط و فقط عدد گزینه مربوط رو به 30,090 ارسال کنید. حواستون باشه که فقط باید عدد گزینه درست ارسال بشه. هر کلمه اضافی نباید نوشته بشه. مهلت ارسال پیامک تا ساعت 20 هر روزه. بعد نگی که نگفتی. اگه سوالا رو نشنیدید هیچ اشکالی نداره، نگران نباشید. شما میتونید سوالات هر روز رو علاوه بر رادیو ایران در صفحات رادیو ایران در فضا